علامه امینی عبدالحسین از علمای بزرگ شیعه در قرن 14 هجری قمری است. وی نویسنده یک کتاب با ارزش القدیر در اثبات ولایت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. همچنین محدث، فقیه، مورخ، متکلم و نسخه شناس بود. علامه امینی فرزند میرزا احمد امینی در سال 1320 قمری در تبریز دیده به جهان گشود. میرزا احمد امینی پدر علامه امینی از علمای تبریز و از ائمه جماعات این شهر و مورد احترام همگان بود. علت اینکه به این خاندان امینی میگویند این بود که جدش مولا نجف قلی مشهور به امین الشعر بود. به همین جهت به آنها امینی میگویند. علامه امینی علوم ابتدایی مانند قرائت قرآن و مقدمات علوم عربی را در تبریز فرا گرفت. سپس وارد حوزه علمیه شد. علم فقه و علم اصول را از نزد سید مرتضی خسروشاهی و سید محمد مولانا مؤلف مصباح السالکین و شیخ حسین مؤلف هدایت الانام تحصیل نمود. علامه امینی در 28 ربیع الثانی 1390 قمری در ظهر جمعه دیده از جهان فروب است. پیکر مطهر ایشان در چندین شهر مانند تهران، بغداد، کاظمین، کربلا و نجف تشییع شد و پس از طواف دادن بر گرد آستان مقدس علوی به وصیت خود او در حجره‌ای در کتابخانه امیرالمؤمنین علیه السلام که خود بنیانگذار آن بود به خاک سپرده شد. چگونگی نگارش القدیر توسط علامه امینی. بیش از 50 سال است که از تدوین کتاب القدیر می‌گذرد. با اطمینان می‌توان گفت که جامعه محققین اعم از شیعه و سنی با نام القدیر و با نوشته‌های علمی و عمیق و محققانه و پر احساس علامه امینی آشنا هستند. اما در طول این زمان هنوز کسی نتوانسته برای القدیر حتی صفحه ردیه و یا نقدی که قابل اعتنا باشد بنویسد و این خود نشانگر استحکام و متقن بودن مطالب این کتاب است که حتی مخالفین شیعه نیز نتوانستند اشکالی بر آن وارد نمایند. وی در شبانه روز حدود 17 ساعت مطالعه و کار می‌کرد. علامه امینی می‌گوید که من برای نوشتن القدیر 10,000 جلد کتاب از باء بسم الله تا تاء تمت آن را خواندم و به 100,000 جلد کتاب مراجعات مکرر داشتم. بدون شک در کنار تلاش و همت والای این مرد بزرگ، عوامل دیگری نیز در خلق این کتاب با ارزش مؤثر بوده است. از علامه امینی و نزدیکان این بزرگوار به کرات نقل شده است که در هنگام مواجه شدن با مشکل در مسیر نگارش این کتاب به حرم حضرت علی علیه السلام پناه برده و از آن خورشید عالمتاب کمک می طلبیدند. هر کس این کتاب را می خواند درک می کند که توفیق الهی و کمک‌های امیرالمؤمنین علیه السلام در نگارش این کتاب مؤثر بوده است. این کتاب در 20 جلد به زبان عربی با نثری شیوا و رسا نگارش یافته است. یکی از خدمات علمی فرهنگی علامه امینی برای جامعه تشیع تأسیس کتابخانه عمومی امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف است که 18 ذی الحجه 1379 قمری توسط ایشان و و با حضور آقا بزرگ تهرانی افتتاح شد. این کتابخانه از نگاه منابع بسیار غنی است. به گونه ای که 500 هزار عنوان کتاب در زبانهای مختلف و حدود 70 هزار عنوان کتاب خطی دارد. علامه امینی کتابهای مربوط به خودش که در طی سالیان متمادی جمع آوری نموده بود و در نگارش کتاب القدیر از آنها استفاده نموده بود به این کتابخانه اهدا کرد و در پی آن فرزند علامه نیز کتابهای شخصی خیش را به این کتابخانه اهدا کرد. دیدگاه علما درباره القدیر. علامه بزرگوار سید شرف الدین درباره القدیر نکات مهمی دارد. او می‌فرماید گفتار ما در مقام تقریض و قدردانی از ادای حق بزرگی که تو برگردن مسلمانان پیدا کردی عاجز است. کتاب القدیر از حد ستایش بالاتر است. این کتاب مثل و مانندی ندارد. همینقدر میگویم که امت اسلامی تو را از پهلوانان نادری که در عرصه علم و جهاد به وجود آمده اند می داند و از خداوند تبارک و تعالی می خواهد که بازویت را محکم و در پیمودن این راه نورانی که در پیش گرفته ای تأیید نماید. عبدالفتاح عبدالمقصود مصری درباره کتاب القدیر می گوید در حالی که نمی توانستم دیدگانم را از سطرهای این کتاب و کلمه های آن برگیرم، چیزی نمانده بود که خرد و فرزانگیم در جهانی پهناور از معرفت و بینش سردرگم شود. آیا این قدیر است؟ نه، دریایی آکنده از مروارید است. مرواریدهای گوناگون و رنگارنگ که هوش و خرد از شمردن آن حیران و ناتوان می شود. استاد عبدالفتاح عبدالمقصود مصری نویسنده معروف درباره کتاب القدیر می نویسد امینی آن قواس و شناوری است که موکل و مکفل شده به پرده برداشتن از گوهرهای گرانقدر از دریا. امینی جهانی است وسیع که در آن هوش و حافظه خوانندگان گم می شود. جهان بدون علی علیه السلام بازار گمراهی است و انسانیت بی وجود او کانون جاهلیت و نادانی است. مناظره قوی و ماندگار. نقل شده که زمانی علمای اهل سنت علامه امینی را دعوت می کنند، اما ایشان قبول نمی کند. بالاخره علامه دعوت را می پذیرد و شرط می گذارد که فقط صرف شام باشد و هیچ گونه بحثی صورت نگیرد. آنها نیز می پذیرند. پس از صرف شام یکی از علمای اهل سنت در آن جمع که حدوداً 70 الی 80 نفر نشسته بودند می خواست بحث را شروع کند که علامه امینی گفت قرار ما این بود که بحثی صورت نگیرد. اما باز آنها گفتند پس برای متبرک شدن جلسه هر کسی یک حدیث بگوید تا مجلس نورانی گردد. ضمناً تمام حضار در جلسه حافظ حدیث بودند و حافظ حدیث به کسی گفته می شود که 100,000 حدیث حفظ باشد. آنان شروع کردند یکی یکی حدیث نقل کردند تا اینکه نوبت به علامه امینی رسید. او گفت شرط من برای گفتن حدیث این است که ابتدا همگی بر معتبر بودن یا نبودن سند حدیث اقرار کنید. همه قبول کردند. سپس علامه امینی فرمود قال رسول الله صلوات الله علیه من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. سپس از تک تک حضار در جلسه در رابطه با معتبر بودن حدیث اقرار گرفت و همه حدیث را تأیید کردند. سپس گفت: حال که همه حدیث را تأیید کردید، یک سوال از شما دارم. آیا فاطمه زهرا سلام الله علیها امام زمان خود را می شناخت یا نمی شناخت؟ اگر می شناخت، امام زمان فاطمه سلام الله علیها چه کسی بود؟ حضار مجلس مدتی مبهوت و ساکت شده و سر به زیر انداختند و چون جوابی برای گفتن نداشتند، یکی یکی جلسه را ترک کردند و با خود می گفتند: اگر بگوییم نمی شناخت، پس باید بگوییم که فاطمه سلام الله علیها معاذ الله کافر از دنیا رفته است و حاشا که سیده نساء عالمین کافر از دنیا رفته باشد. و اگر بگوییم می شناخت، چگونه بگوییم امام زمانش ابوبکر بوده است؟ این در حالی است که بخاری از سرشناسترین علمای اهل سنت گفته بود: ماتت و هی غاضبتون علیهما فاطمه سلام الله علیها، در حالی از دنیا رفت که به شدت نسبت به ابوبکر غضبناک بود و چون مجبور می شدن بر حقانیت و امامت علی علیه السلام اقرار بورزند، سکوت کرده و جلسه را با خجالت ترک کردند. تهیه شده در استودیو مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت علیهم السلام، قم.